أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در رابطه با تصرفات قابن بودش. گفتیم تصرفات قابن یا موجب نقیصه میشه که احکامش بیان شد، یا موجب زیادی در مبی میشه که فعلا میخوایم احکامش رو بیان کنیم، و یا موجب امتزاج و مخلوط شدن میشه که انشالله فردا مطرح خواهیم کرد احکامش. اما اون چی که محل بحث ما در امروزه اینه که تصرفات قابن موجب زیادی در مبی شده، اونم زیادی عینیه، چون حکم زیادی حکمیه رو بیان کردیم. زیادی عینیه مثل درخت کاشتن در زمین، سبزی کاشتن در زمین، ساختن ساختمان و بنا در زمین، اینها زیادی عینیه هستش. خب این زیادی عینیه هم گاهی وقتا قابلیت برای بقا در زمان طولانی رو داره، مثل درخت کاشتن یا ساختمان سازی. گاهی وقتا قابلیت برای بقای طولانی رو نداره، مثل حبوبات و کاشتن سبزی و اینها هستش. لذا مرحوم شیخ در دو جهت حکم اینا رو بیان میکنه. جهت اول حکم زیادی های عینیه که قابلیت برای بقا داره. خب مثلا مغبون که زمین رو فروخته، مشتری قابن در این زمین درخت کاشته، بعدن فروشنده مغبون میفهمه در این بی مغبون بوده و میخواد معامله رو فسخ کنه، زمین رو برگردونه. حالا که میخواد زمین رو برگردونه، با درخت ها چی کار بکنه؟ درخت ها رو بکنه، تحویل بده؟ درخت ها رو نکنه؟ آیا پول درخت ها رو باید بده، نباید بده؟ اینجا سه تا نظریه وجود داره. نظریه اول اینه که فروشنده مغبون این درختانش رو از زمین خودش جدا میکنه، درخت رو جدا کنه میشه هیزم، هیزم تحویل قابن میده و چیزی هم به عنوان عرش به قابن بدهکار نیست. گرچه درخت با چوب و هیزم اختلاف قیمت داره، ولی قابن هیچی بدهکار نیست، چون مغبون هیچی بدهکار نیست، چون قابن اینا در زمین مغبون کاشته. چون اینجا در حقیقت دو تا بحثه، این که این درخت قیمتش از هیزم بیشتره به خاطر درخت گیلاس بودنشه، به خاطر درخت سیب بودنشه، به خاطر اینکه در زمین رشد کرده. اگر بگیم به خاطر اینکه در زمین رشد کرده، خب در زمین غیر رشد کرده، در زمین دیگری رشد کرده، لذا افزایش قیمت ربطی به مال مشتری نداره. در ملک فروشنده و در زمین فروشنده این شده درخت و افزایش قیمت پیدا کرده، لذا افزایش قیمت در ملک دیگری بوده و ربطی به مشتری نداره. لذا احتمال اول میگه امر مقبول، درخت رو میکنه به هیزم، آن رو به قابن چیکار میکنه؟ تحویل میده، برش عرش هم لازم نیستش. احتمال دوم اینه که مقبول اصلا حق کندن درختان رو نداره، باید درخت ها باشه توی این زمین. احتمال سوم اینه که نه، مغبون حق کندن درختان رو داره، ولی باید عرش و مابه تفاوت رو بپردازه. مابه تفاوت بین درخت و هیزم و چوب رو باید به آقای قابن بپردازه. پس سه تا نظریه در مسئله وجود داره. اینو یه باید شکم بخونیم. و این کان لو کانت زیاده عینن محزن کلغرس، اگر زیادی قابن زیادی عینیه باشه، عینیه محض باشه، مثل کاشتن درخت، ففی تسلط المغبون، آیا آقای فروشنده مغبون علل قل میتونه این درخت رو بکره بلا عرشن و هیچی نپردازه؟ کما این که اختاره فی المختلف شفعه، در باب شفعه علامه همینو انتخاب کرده، گفته اگر شفیع اخذ به شفعه کرد و معامله را فسخ کرد و سهم شریک رو به خودش منتقل کرد، اگر مشتری نهال کاری کرده باشه، شفیق حق داره که درختان رو قل کنه و هیچ ارزشی هم اون درختان نداره. این نظریه اول. نظریه دوم، او تسلطه علیه مال عرش، یا نه مغبون میتونه درختان رو قطع بکنه اما بعد خسارت رو بپردازه. او ببخشن عدم تسلطی علیه مطلقا، مطلقا تسلط بر کندن درختان نداره، حق سلطنت بر کندن درختان نداره. مشهور اینو میگن، فی ما ادارج عبای اول ارض المقصوره بعد تفلیس المشتری، تو باب تفلیس مشهور اینو میگن که اگر بایه زمین رو فروخ به مشتری، بعد مشتری درختکاری کرد، بعدن مشتری مفلوس شد و نتونست پول زمین بایه رو بپردازه، بایه حق نداره درخت رو بکنه، چون درخت ها ملک مشتری هستش. قول سوم او تسلط او علیه مال عرش، یا اینکه نه مقبون میتونه درخت رو بکنه و بعد ما به تفاوتش رو چکار کنه بپردازه. که مختاره و فی المسالک هنا، مسالک شهید در مسالک در این مسئله و در شفعه و آریه هم همین وجه رو انتخاب کرده. خب دلیل این سه تا قول چیه؟ یکی یکی میخواد ادله این سه تا قول رو بیان کنه. دلیل اول که میتونه درخت رو بکنه، عرش هم نمیتونه، لازم نیست بده پول ما به تفاوت درخت و هیزم هم لازم نیست بده، به خاطر این که میگه آقا این درخت کاشته تو زمین دیگران، این که افزایش قیمت داره درخت به خاطر اینکه تو ملک دیگری هست، به خاطر درخت بودنش که نیست، به خاطر اینکه در زمین مقبون کاشته پولش زیاد شده، اگر نه که هیزم بود. لذا این ربطی به فعل قابل نداره، لذا مقبون هیچ زمان و خسارتی به عهده‌اش نیست. مقبون درخت رو میکنه، غلط کرده، تو زمین دیگری درخت کاشته و تحویل قابل میده. این پس احتمال اول، ان صفت کونه منصوبن، این که این هیدوم ها منصوبه و درخته که مستلزم زیادی قیمت شده، این به خاطر اینه که انما هی عبارتون عن کونهی فی مکان صار ملکن للغیر، این به خاطر این که این درخت ها در زمین و ملکی زمینی کاشته شده که ملک دیگریه، به خاطر این که این درخت در زمین کاشته شده ارزش داره. خب این زمین هم که ملک دیگریه، اگر ملک دیگریه فلا حق للقرض، قابن حق کاشتن درخت نداشته در ملک دیگری. کما اذا باع ارضا مشغوله به ماله و کان ماله فی تلک الارض ازید قیمتا، مثلا کما اینکه بفروشد یک زمینی را که مشغول است به مال بایه و مال بایه در اون زمین قیمتش بیشتره. مثلا آقای بایه انباری فروخته، خب انبار جنس توش، این جنس ها اگر تو انباری باشه یا تو مغازه باشه خب معلومه قیمتش بیشتره تا اینکه وسط خیابون افتاده باشه، اما اینکه این جنس ها در مغازه قیمتش بالاتره باعث نمیشه که مشتری که این مغازه رو خریده مجبور باشه که صبر بکنه و جنس های آقای بایه رو نگه بداره. کما اینکه بفروشد یک زمینی مغازه انباری رو که مشغول به مال بایه باشد و مال بایه اجناس بایه در اون زمین قیمتش بیشتر باشه، لازم نیست مشتری مال بایه رو نگه بداره، چون این مال تو زمین دیگریه دیگه، مشتری مغازه رو خریده. مضافاً الى ما فی المختلف، در مسئله شفعه که ان الفائت لما حدث فی محل معرض للزوال لم یجب تدارکو، آقای قابن میدونسته که کجا داره درخت میکاره، میدونسته داره در زمینی درخت میکاره که هر لحظه احتمال داره مقبون اعمال خیار بکنه و این زمین رو پس بگیره، لذا خسارتش به عهده مقبون نیست، خود قابن نباید اینجا زمین میکاشت. این پس دلیل بر قول اول. دلیل بر احتمال دوم که آقای مقبون حق کندن این درخت رو نداره و نمیتونه هیزم تحویل مشتری بده، دلیلش اینه که درخت غیر از هیزمه، اون چیزی که مال مشتری بوده درخت بوده و درخت ارزشش و قیمتش بیشتره، این چوب و هیزمی که داره تحویل میده و عرفاً اینا مخایره و مال مشتری رو تحویل نداده و این فرق میکنه با اجناس در مغازه. کالا رو اگر از اون مغازه به جای دیگه منتقل بکنن همون کالایه، فقط قیمتش عوض میشه، ولی اگر درخت رو از زمین در بیارن و به قابل تحویل بدن اصلا نهال نیست، اصلا درخت نیست، بلکه چوب دارن تحویل میدن. لذا قیاس این به مسئله کالای در مغازه هم قیاس محل فارغ هست. و همچنین حدیث نبوی که پیامبر فرمودن لیسل ارق ظالم من حق، یعنی برای کار ظالم حقی نیست، مفهومش اینه که برای ارق و ریشه غیر ظالم حقه. لذا مشتری زحمتی کشیده، درخت کاشته، این زحمتش ما حق نداریم که پایمال بکنیم، اون زمانی که مشتری کاشته در ملک خودش کاشته، لذا این زحمت مشتری نباید هدر بره، لذا آقای مقبون حق کندن درخت رو نداره. این میشه دلیل بر احتمال دوم. و من ان القرص المنصوب الذي هو مال للمشتری، درخت ها که مال مشتریه مال مغایر للمقلوع عرفن، شما نمیتونید درخت کنده شده که هیزم تحویل بدید، چون عرفن با هم دیگه فرق میکنه، و لیسه کلمتا الموضوع فی بیت، این مانند کالای در خونه و مغازه نیست، به حیث یکون و تفاوت قیمتی به اعتبار مکان. اونجا تفاوت قیمت کالا در مغازه و غیر مغازه فقط به خاطر مکانش، تو ویترینی قیمتی داره، تو خیابونی قیمتی داره، اما جنس که عوض نمیشه، کالا که خراب نمیشه. اما اینجا کالا خراب میشه، درخت میشه هیزم. مضافاً الى مفهوم قوله صلی الله علیه و سلم لیس لعرق ظالم حق، مفهوم اینش اینه که غیر ظالم حق داره. خب مشتری که درخت کاشته تو ملک خودش کاشته، زحمت کشیده، درخت کاشته، لذا حق داره، ما حق نداریم حق اونو پایمال بکنیم. کما لو با الارض المغروسه، کما اینکه اگر زمینی رو که درخت داشته بفروشه، اینجا حق نداریم که بعدن بخواد اعمال خیار بکنه این درخت رو بکنه و تحویل بده. اینجا زحمت کشیده شده، این درخت رو ارزش داره و ما حق اتلاف کردن رو نداریم. اینم پس دلیل قول دوم. دلیل قول سوم که نه، مغبون حق کندن درخت رو داره، ولی بر عرش و ما به تفاوت رو هم بده. خب این جمع بین دو تا قول دیگه، جمع بین حقین، این اقتضا رو میکنه یا هر کسی چون اول ملکیت متزلزل بوده، پس اینجا مقبول میتونه این درخت رو بکنه، ولی چون که اختلاف قیمت پیدا میکنه و اختلاف قیمت به خاطر درخت بودنشه نه به خاطر زمین شمایی، چون که درخت ارزش داره، اگر نه هیزم ارزش نداره، چون به خاطر درخت بودنشه بس محترمه. شما اگر داری درخت رو تلف میکنی و داری هیزم تحویل میدی، بعد ما به تفاوتشو بدی. پس این جمع بین حقین میشه. پس من ان القرف انما وقع فی ملک متزلزل، چون کاشتن درخت در ملک متزلزل بوده، و لا دلیل علی استحقاق الغرس علی الارض، ما دلیل نداریم که کسی اگر درخت بکاره تا آخر بعد این درخت ها باشه، نه، خب مقبون هم حق داره، نمیخواد درخت باشه، میخواد ساختمون بسازه. و قیاس ارض مغروس بر ارض مستعجره حیث لا یفتخ و اجارتها ولا تقرم لها اجرت المس فاسده. بعضی ها گفتن چطور اگر ما یک زمینی رو به دیگری اجاره بدیم، او درخت بکاره، بعدن حق کندن اون درختاشو نبریم تا تموم بشه اون مدت اجاره؟ میگه اون قیاس با اجاره محل فارقه، چون اگر کسی زمینی رو به دیگری اجاره بده، مالک منافع میشود مطلقا و منافع میشه ملک او. پس در باب اجاره اگر کسی مالک این بود، میتونه منافع رو کاملا استیفا کنه، مطلقا منافع رو میتونه استیفا بکنه. و اگر شما زمینی رو دادیم و شخصی منافعش رو اجاره داد، این حق رو داره. و اگر بعدن با یه اصلی معاملش رو فرق کرد، باید منتظر بمونه تا مدت اجاره تموم بشه، چون اجاره سببش مقدم بوده بر فسخ. اما در محل بحث، کسی اگر درخت کاشته در ملکیت متزلزل، نسبت به بودن درختش در زمین دیگری حقی نداره، دلیل نداریم که استحقاق داشته باشه بقاء درخت رو بر زمین دیگری، لذا این قیاس معل فارقه. پس قیاس زمینی که درخت کاشته شده بر ارض مستأجره، چون اونجا مالک این حق نداره اجاره رو فسخ بکنه و حقم نداره که اجرت المس بگیره، فاسده، چون فرق است بین تملک منفعت در تمام مدت قبل استحقاق فسخ، چون اول اونجا اجاره آمده بعد فسخ. اما در ما نهنفی مستحق فقط حق کاشتن درخت رو داره، اما نمیتونه مکان دیگری رو اشغال بکنه، زمین دیگری رو اشغال بکنه. اگر میخواد اشغال بکنه الان درخت تو زمین دیگری باشه، بعد اجاره بده. لذا ایشون نتیجه میگیره، میگه اینجا هر دو حق داره و حق هیچکی هم با دیگری نباید مزاحمت بکنه. اگر درخت ها میخواد تو زمین مغبون باقی بمونه، باید مشتری اجاره بده. اگر درخت ها میخواد کنده بشه، مغبون باید ما به تفاوت درخت و چوب و هیزم رو تحویل بده. اگر کندن درخت ها، گود کردن زمین خرج داره، خرجش رو باید آقای قابم بده. لذا هر دو جمع بین حقین اینه که ما اینطور مسئله رو حلش کنیم. اینجا فتحقیق اینه که ان کلا من المالکین یملک مال خودش را لا به شرط حق له علی الاخر، هر کی مالک مال خودش، این مالک زمین، اونم مالک درخته، کسی نمیتونه به دیگری ظلم بکنه. اینجا لکل من هما تخلیص و مالی ان مال صاحبه، هر کدوم میتونن مال خودشون از مال دیگری جدا کنن. اگر اراده بکنه مالک قرض، اگر مالک درخت بخواد درختشو بکنه میتونه درختشو بکنه، اما باید پول گود کردن و خرج اونا رو بده. اگر مالک درخت خواست بکنه درختشو، فعلیه عرش و تم الحرف، باید پول کندن زمین رو بده. و این اراد مالک الارض تخلیصه ها، اگر مالک زمین میخواد درخت رو بکنه، باید پول تبدیل شدن درخت به هیزم رو بده، باید ما به تفاوت درخت و هیزم رو بده. پس باید عرش درخت رو بده. یعنی ما به تفاوت بین این که درخت منصوب باشه و رو زمین باشه و سرسبز باشه و بین این که کنده شده باشه که هیزم بشه، باید این ما به تفاوت رو بده. و کون این که این درخت مال مالک بوده علی صفت نسب دائما، این که این درخته و درخت سرسبزه، این باعث نمیشه که ما بگیم آقای مالک زمین نمیتونه هیچ موقع این درخت رو بکنه. نه، چون مال قرص منصوب درخته و مرجع دوامش تسلط اینه که اگر بگیم آقای مالک تسلط باید داشته باشه، اینه که دوام ثبوت هذا المال الخاصه له، باید بگیم یعنی همیشه بتونه که این مال مالش باشه. نه، چون در ملک دیگری درخت کاشته، مالک درخت هست اما مالک زمین که نیست. لذا مالک زمین میتونه این درخت رو چیکار کنه؟ جدا کنه. لذا مال قابل فقط درخته، اما اینکه درخت همیشه باید تو زمین دیگری باشه، چنین چیزی ما نداریم. لذا مالک زمین حق داره که این درخت رو بکنه، اما ما به تفاوت رو به آقای قابل بپردازه. فلیفه هازا من باب استحقاق القرص للمکان، این کاشتن درخت که استحقاق زمین رو پیدا نمی کنه که درخت حتما باید تو اون زمینه باشه. نه، زمین مال دیگریه، شما فقط پول درختتون میتونی بگیری، زمین درخت که دیگه نمیتونی مالک بشی. این تا اینجا. پس خلاصه بحث این شد که مرحوم شیخ نظریه سوم رو قبول کرد، گفتش که ما قائل میشیم که هر کسی مالک مال خودش باشه، اگر بخواد مال خودش از مال دیگری نجات بده باید پول اونو بده، اگر مالک درخت بخواد درختو بکنه باید پول گودی زمینو بده، اگر مالک زمین بخواد درخت دیگری رو بکنه باید ما به تفاوت درخت و هیزم رو به آقای مشتری بده. پس نظریه سوم شد که مغبون حق کندن درختان رو داره، اما باید ما به تفاوت رو چیکار کنه؟ بپردازه. والحمد لله رب العالمین.